امکان اختلاف هما فی جنس مجهول ما اختلاف به قیمت فیدع المالک جعل شیء معین یساوی 50 و دع العامل جعل غیره مما یساوی 200 قد تحالف هنا متعین لأن كل منهما يدعي ما ينكره الآخر إلا أن ذلك نشأ من اختلاف الجهد جنسا أو وصفا. اگر اختلاف مالک و عامل در جنس جعل یا وصفی از اوصاف اینجا جای تخالف کاری هم نداریم، این جنس وصف باعث اختلاف قیمت بشه یا نشه. یکیشون میگه عوض 100 دینار بود، دیگری میگه 200 درهم بود. از نظر ارزش هم فرض کنید 100 دینار با 200 درهم مساوی از نظر ارزش، یا 100 دینار بیشتر از 200 درهمه یا 200 درهم بیشتر از ارزشش از 100 دینار. در صورت تساوی ارزش این دو اختلاف و زیاده در ناحیه عامل باشه یا زیاده در ناحیه مالک فرق نمیکنه، در هر سه صورت تخالف. که اختلاف در وزن نه جنس، هر دو قبول دارن جعل 100 من گندم بود، اما یکی میگه دیمی یکی میگه آبی، اختلاف در وزن. حالا قیمت گندم دیمی آبی فرق کنه یا نکنه، مساوی هم که باشن باز جای تخالف. تخالف مختص اینجا، نه جایی که اختلاف در قطر سر باشه، اتفاق در جنس در وقت، اختلاف در مقدار. هر دو قبول دارن صد، هر دو قبول دارن عوض دینار بوده، اما 100 دینار و 150 دینار اونجا جای حلف بود، حلف منکر نه تخالف. عبارت ببینید، به امکان اختلاف هما، اختلاف عامل و مالک در جنس مجعول، در جنس اون چه که جعل قرار داده شده، با اختلافش در قیمت. حالا ایشون الان برده سر صورتی که اختلاف در قیمت هم باشه و بعد تصریح میکنه اختصاص به اینجا نداره و این تصاب یا قیمت هم با اختلافش در قیمت، پس ادعا کند مالک این ما اختلاف ما اختلافی فی القیمت، فی القیمت رو اضافه میکنه رو حساب حرفی که علامه داره که رو میرسیم بود، ولی از خارج از کرده فرق نمیکنه اختلاف سر جنس بود یا وقت، در هر دو صورت تخالف، چه اختلاف قیمت به دنبال این اختلاف باشه چه نباشه، با اختلاف اون مجعول از نظر قیمت. پس ادعا کند مالک جعل شیء، جعل بودن چیزی را معینی را که مساوی با 50 است، و ادعا کند عامل جعل غیره، به جعل غیره هم غلط نیست، مما یساوی 200، پس تخالف هنا متعین لأن کل منهما یدعی ما ینکره الآخر الا ان ذلک نشأ من اختلاف الجور جنسا او وصفا. ذلک اختلاف در قیمت، اختلاف در قیمت مستقیم مورد نزاع نبود، بالالتزام مورد نزاع بود، مستقیم جنس و وصف مورد نزاع، الا اینکه این اختلاف در قیمت ناشی شده از اختلاف جور نظر جنس نظر وصف، نه از اختلاف اون جور نظر قدر. و ازا، حالا و ازا برمیگرده به این که پس بنابراین نمیخواد ما اختلافی بالقیمت رو اضافه کنیم. اگر اختلاف سر جنس بود یا قدر، جای تحالف بود، چه تساوی در قیمت باشه چه اختلاف، چه اختلاف به نفع عامل باشه چه به نفع مالک باشه. و اضافه فرض اختلاف الجنس، وقتی که فرض بشود اختلافی در جنس یا وصف، وصف هم بمینه، فالقول به تحالف اولا، ای اولویت، اولویت تعیینیه نه تفضیلی، میرسید بعدا. و این تساوی یا قیمتن ولو وزر قیمت مساوی باشه، باز جای تخالفه. و این نما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم، چرا شما شهید ثانی اختلاف در جنس رو بردید در ذیل اختلاف در قدر، که در عبارت شهید اول اختلاف در قدر مطرح بود، بنای شهید ثانی بر شرح عبارت شهید اوله. شهید اول اختلاف در جنس رو طرح نکرده، در جنس در وصف رو، و فی قدر الجزء کذلک یحلف المانع، اختلاف در قدر رو ترک کرده. شهید ثانی در ذیل اختلاف در قدر که در عباره شهید اول مطرحه، اختلاف در جنس و وصف رو ترک میکنه. میگه طرح ما این بحث رو در ذیل اون بخاطر کار است که علام محقق انجام دادن. و انما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم، اختلاف در قدر نه در ذیل این طرحش کردیم، برای اینکه جماعتی مثل محقق و علامه شرکوا بینه، تشریک قائل شدن بین اختلاف در جنس و بین اختلاف در قدر در فوق. خوب دقت کنیم، یعنی اونجوری که در اختلاف در قدر گفتیم که منکر زیاد قسم میخوره، در اختلاف در جنس هم همین حرف رو زدن. اگر یکی میگه عوض این جعال یک فرش دستباخت، یک فرش دوازده متری دستباخت، یکی میگه فرش دوازده متری ماشینی، اختلاف در وصف. اون کسی که منکر فرش دوازده متری دست بافه قسم بخوره، چون دیگری مدعی زیاده است که منکر زیاده، آیا که درست نیست؟ اینجا هر کدام مدعی هم دو منکر، اصلا بحث سر ارزش و قیمت نیسته. حتی ممکنه مدعی بگید عامل، حتی ممکنه عامل ادعای چیزی رو بکنه که از نظر ارزش پایین تره، همونو میخواد، همون برای موضوعیت داره. نباید اختلاف در جنس و وصف رو عکس کرد بر اختلاف در قدر. و کذالک لا اختلاف فی الجنس، قبلا اختلاف در قدر بحث شده، حالا بگیم و کذالک مثل همونه اختلاف در جنس، نه، اونجا حلف، اینجا تحالفه. میگه ما این رو اینجا ذکرش کردیم برای که اینها تشریک قائل شدن بین اختلاف در جنس اختلاف در قدر نظر حکمی، و لیسا به واضحن این تشریک روشن نیست، بلکه روشن عکسشه، خلافشه، که اینو باید جدا ترش کرد. و یبقا فی القول به تحالف مطلقا، خوب دقت کنید، مطلقا رو معنا کنید چه در اختلاف در جنس چه در اختلاف در قدر. که حاشیه کتاباتون هم بند نه، اختلاف در جنس چه در اختلاف در قد. اگر کسی در هر دو جا قائل باشه به تخالف، حالا عمده اشکال متوجه صورتی است که اختلاف سر قدره. خوب دقت کنید، الان شهید ثانی چه کرد تا حالا؟ خوب توجه کنید، شهید ثانی تخالف رو اختصاص داد به صورت اختلاف در جنس یا وصف. شهید ثانی در اختلاف در قدر در اون از تحقیقش نهایتاً نظرش این شد که منکر زیاده قسم حل نه تحالف. تحالف رو اختصاص داد به اختلاف در جنس و وزن. حالا میگه اون قولی که قائل به تحالف است حتی در اختلاف در قدر، اینجوری معنا کنیم مطلقا رو، قولی که قائل به تحالف است حتی در اختلاف در قدر، اشکالی برش داریم اینه در صورتی که عزت المثل، چون بعد از تحالف عزت المثل ثابت میشه، در صورتی که عزت المثل با ما یدعیه المالک مساوی باشه، تخالف وجهی نداره، چون نهایتاً همونی ثابت میشه علیه مالک که خود مالک معترض. قول به تخالف که هم در اختلاف در جنس، هم در اختلاف در وقت، هم در اختلاف در قدر، در اختلاف در قدرش هم مطلقاً، یعنی چه صورتی که ما یدعیه احدهما از متنازعی مساوی باشه با عزت المثل، چه صورتی مساوی نباشه، در همه این صور قائل به تخالف. فرموده در صورتی که اون چه که خود مالک ادعا میکنه مساوی با عزت المثل باشه یا حتی بیشتر باشه، چه وجهی برای تخالف در اینجا دارید؟ خود مالک معترفه، فرض کنید عامل میگه اجرت من اجرتی معین شد در جعاله قطرش 100 دینار بود، عامل میگه، مالک میگه 80 دینار بود، عامل میگه 100، مالک میگه 80، اجرت المثل 85، 85 یا همون 80 است که خود مالک میگه، اونجا جای تخالف نیست که، نهایتا اون 80 ثابت میشه، چه نیازی به تخالفه؟ بازم میشه حل. و یبقا فی القول به تخالف مطلقا، یبقا فی القول به تخالف مطلقا، مطلقا رو معنا کنید حتی در اختلاف در قدر، اینجوری معناش کنید، حتی در اختلاف در قدر اونم باز مطلقا، حتی اگر ما یدعیه مالک مساوی باشه با عزت المثل یا بیشتر باشد عزت المثل، اولتون مثل 75 اونجا 80. قول به تحالف مطلقات باقی میماند درش اشکال دیگری، اون اشکال اینه و هو وقتی ما ازاد تصابت اجرت هو ما یدعی مالک، اگر اجرت اجرت المثل که بعد از تحالف او ثابت میشن، اگر مساوی باشد با اون چی که مالک او رو ادعا داره، عامل میگه 100 بود اجرت معینه 100 دینار، مالک میگه 80 بود اجرت مثل همون 80، او زاد ما یدعیه انها اجرت مثل 70، خود مالک میگه 80 قرار شده، عامل میگه 100، او ذات مایت که این مالک او را انها از قجت المثل فا انهو لا مجهل تحلیف العامل بعد حلف المالک وجهی نیست برای قسم دادن عامل را بعد از حلف مالک بر نفی اون چه که عامل میگه سر برای نفی سر باید مالک قسم بخوره. اما عامل را چرا قسم دادن؟ این تحلیف اضافهش به عامل اضافه مصدر مفعوله، تحلیف مالک عامل را. وجهی برای قسم دادن مالک عامل را بعد از قسم خوردن مالک حلف مالک و نفی زائدی که ادعا میکنه دورا عامل نیست. قسم بخوره و نخوره همون ثابت میشه یا بیشتر از او ثابت میشه، عزت المهر یا بیشتر از او خودش معترفه. به خاطر ثبوت ما حکم بهی من مدع المالک، به خاطر ثبوت آنچه که حکم میشه به او، آنچه حکم میشه به او بناس چی باشه؟ عزت المهر. و به همون مدعای مالکه، حتی زائد بر عزت و خودش معترفه که 80 عزت المهر، 70 عزت معینه 80 زائدن عن الاجرت او مساویان به. خب لثبوتش به اعترافهی، پس تکلیف عامل را به قسم، و تکلیف العامل تکلیف عامل را به قسم این اذن لا وجه له، چون مالک معترفه که اجرت المثل یا بیشتر از او رو معترف مالکه، خاطر اعتراف مالک بهی اون مایدعیه العامل. و انما یتوجه بله، اگر اختلافشون به این نحوه، عامل میگه 100 مالک میگه 80 اونجا تو مثل 90 اونجا خوبه، اما اگر اونجا تو مثل 70 چرا مالک قسم بخور، چرا عامل قسم بخور؟ عامل و انما یتوجه یمین عامل، روی می آورد یمین عامل فقط لو زادت اجرت المثل، اما یدعیه المالک اگر بیشتیاده داشته باشد اجرت المثل از اونش که ادعا میکنه دور مالک، فای توقف اثبات زائد از اجرت، اثبات زائد از اجرت، اما یدعیه یتوقف علی یمین المدعی که عامله. این میشه یک در حقیقت عدم اشکال عدم تمامیت این قول به لحاظ دائرش. اگر بپذیریم اختلاف در قدر هم مورد تحالفه، ای اولا اختلاف در قدر هم بپذیریم مورد تحالفه، اونم مطلقان چه ما یدعیه مالک مساوی باشه با اجرت المثل، چه بیشتر باشه چه کمتر، در هر چه صورت این اشکال قطعا وارده. کتاب وصیه دی کتاب تموم شده، های کتاب سیدی حضرت
قاضی میشه
عبارت چی بود؟ خب نه به مطالبه اونه، درسته در باب قضا قاضی قسم میده اما به مطالبه طرفه، اولی باید از قاضی بخواد قسم بده بعد قاضی استحلاف کنه.
مالک هم درخواست میکنه
بعد لزوم اضافه به اون میکنیم مانع نداره، بس بعدم از خارج مطالبشو میگیم. حالا عبارت شده کتاب نداره ایش بگم حالا میخونه اون یک جلسه مستقل میشه، یک جلسه میشه و جداگانه میخونه میشه. خب مولا خب مولا ما نیواجیم علم منفصل، ما آدرس ها و این چیزا ما همه تو اون کتاب دیگه هست، علم منفصل من اونه. کتاب الوصیه و سایا اولین مطلب راجع به معنی لغوی وصیه. وصیه فرموده اسم مصدر از ثلاثی مزید و ثلاثی مجرد ثلاث مزیدش هم چه باب افعال چه باب تفعیل. مستر سیه و سایه سی و سیه یا سیه مثل وعت و اده و سیه مستر سیه مستر از و سایه سی او سایو سی ایسا مستر سراسی مزید و سایو و سی توسیه مستر سراسی مزید باب تفتید. این سه مصادرشه، یعنی ماده وحی به باب افعال و تفعیل و اینا هم که بره اونا میشه مصادر و مصادر کسی رو دسته مارش ایسا توصیه وحی. اما اسم مستر برای هر سه ثلاثی مزید ثلاثی مجرد ثلاثی مزید هم دو بابش وصیت وصیت اسم مستر سفارش دیگه. میتونید مصدر اسم مصدر فرقشون اعتباریه، یک حقیقت یک حدث، اون حدث رو اگر مضافاً به فاعل در نظر بگیریم بگیم مصدر، اگر نفس الحدث رو در نظر بگیریم نفس حدث بدون اضافاتش به فاعل میشه اسم مصدر. ازا خوندید تو اصول که اسم مصدر مشتقات نداره، چون مشتقات اضافه های عمل رو به فاعل و مفعول و اینا که در نظر میگیرید مشتقات درست میشه. شما ضرب و عمل زدن رو که نسبت به فاعل بسنجید بخواید بیانش کنید میگی زاره، عمل زدن رو نسبت به مفعول در نظر بگیرید بخواید بیانش کنید میگید مضروب، عمل زدن رو نسبت به فاعل و نسبت به تعداد صدورش از فاعل بخواید در نظر بگیرید بگید ذراب، امثال اینا. در همه جا حدث رو اضافه میدید به خارج از خودش، ارتباطش میدید به خارج از خودش. خب این با اسم مصدر سازگار نیست، اسم مصدر باید دید محصور باشه رو خود حدث. نمیگه اسم مصدر مشتقات نداره، همه مشتقات از مصادرشه. که مصدر ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزیدش، این از نظر صرفی. از نظر لغوی و معنای لغویش وصیت فرمودن معناش وصل و اتصاله، حالا بسیارت اسم مستری لحاظش کنیم میگیم وصیت، بسیارت مستری لحاظش کنیم میگیم وصیه یا سیه یا ایسا یا توصیه اتصال. گویا موسی متصل میکنه زمان حیات خود را به زمان مماتش، زمان حیاتش خودش بر بچه هاش ولایت داره، ولایت خودش رو متصل میکنه به ولایت زید بعد از مرگ خودش که او بر بچه هاش ولایت داشته باشه. وصیت میکنه به این که اینقدر براش نماز بخونن، اینقدر براش حج برن، این خیرات زمان حیات خود را به خیرات بعد از زمان حیات خود وصل میکنه، اتصال خیرات زمان خود به زمان بعد از خود، اتصال ولایت زمان خود به ولایت بعد از زمان خود که برای کسی قرار میده. چون خواهیم رسید ولایت وصیت دو قسم داره، یک وصیت تملیکی داریم یک وصیت تسلیکی، در ضمن تعریفش اینا رو میگه. این راجع به معنای لغویش عبارت مقدار بخونیم. الاول کتاب الوصایا فیه فسورون الاول و الوصیت در مقابل وصایا که خواهیم رسید معخوزتون من وصایسی مصدر سیه یا وصیا یا اوسایوسی ایسا یا وصای و وصی توصیه معخوز از ایناست اسم مصدر از ایناست خود اسم مصدر از مصدر عقد شده اسم مصدر همون مصدر منهای شاخ و برگاش و وزن خاص داره و اصلها الوصل معنی لغویش اصل معنی لغویش فهرن این که تعریف لفظی تعریف لفظی وصیه است این وصل میدونید دیگه سه رقم تعریف داریم تعریف لفظی شرح الاسمی حقیقی تعریف لفظی تبدیل لفظی به لفظ دیگر تعریف حقیقی و تعریف شرح الاسمی تبدیل لفظ نیست تحلیل معناست تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی تحلیل معنان هر دو اون تا یکی قبل از اثبات وجوده که بعد از اثبات وجود قبل از حل بسیطه بعد از حل بسیطه اونا تحلیل المعنان این تبدیل اللفظ این که میگه اصلها الوصل این هم تعریف لفظیه اونی که بعدن میگه و شرعن اونشه تعریف حقیقی تعریف حقیقی و شرط الاسمی هر کم شما خواهید بگید پس دیگه داره اول ما چیزی به نام وصیت رو اثبات کرده باشیم در شریعت میشه تعریف اون حقیقی یا قبل از اثبات حقیقتی به نام وصیت باشه میشه تعریف شرط الاسمی معنای لغویش وصل است حالا این تصرف که خواهد آمد تصرفی از موسی در اموال خود در مولا علیه خود بعد از مرگ خودش که گویا با وصیتش وصل میکنه زمان حیات به زمان مماتش سمی آزد تصرف وصیت سفارش جامعه سفارش معنای اسم مصدریش که مناسبت داره به معنای اصطلاحی اصلش که میگه وصله در قدمون سفارشی که اون سفارش موسله با این سفارشش خود سفارشش وصله به همبشایه سفارشش وصله به همبشایه اتصال گاه اتصال خارجی نخی رو به نخی وصل کنی ببندی گاه اتصال اعتباریه با این سفارشی میکنه وصل میکنه زمان حیات چون زمان مماتش میشه وصل به همشایه سمی آزد تصرف وصیتن به خاطر آنچه که در این تصرف هست از اتصال ارتباط تصرف در حال حیات به اون تصرف بعد از وفات من وصلت تصرف فی حال الحیات به تصرف فی حال الممات بعد الوفات او وصلت القربه فی تلک الحال بها فی الحالت الاخرى قربه این ما یتقرب به ای که او میاره اشاره داره به دو نوع وصیت ما یک وصیت تسلیتی داریم یک وصیت تملیکی که میگه حاضر دار لزیدن بعد وفات که وصیت تملیکیه گاهی میگی زید بعد از من وصی منه که بچه های من رو سرپرستی کنه هرچی از طرف من بره نمازهای قضای من رو بخونه این میشه وصی یا خودش نمازها رو بخونه یا وصی یا اجیر بگیره بخونه بالاخره او رو مأمور انفاذ قرار میدی در تصرفات خودت میتونستی بکنی یعنی خود تصرف انجام میدی تمام میشه. میگه حاضر دال زیدن بعد وفات، وقتی بیمری بگه خانه میشه مالو. اینو میگه وصیت تملیکی. اما اون یکیش وصیت تثبیتیه. وصی در وصیت تملیکی موسی داریم و مصالح در تملیکی. حاضر دال زیدن زید میشه مصالحه. شخصم که میشه موسی. در وصیت تسلیکی موسی داریم و وصی، نه مصالح. موسی داریم، وصی داریم، احیانا مصالح داریم. اگر بگی حاضر دار لزیدن وصیت تملیکی اون میشه مصالح. اگر بگی زید بعد از من وصی منه، در این که مثلا نماز روزه و حج قضای منو به جا بیاره، سرپرستی بچه های من رو عهده بگیره، این میشه وصیت تسلیکی. در هر دو حال تو متصل کردی تصرفات زمان حیات تو به زمان ممات. زمان زنده بودنت میتونی خانه تو بدی به زید. حالا همین کار رو بعد از مرگت میکنی، چون در وصیت تا موسی نمیره مصالح مالک نمیشه. حاضر دال زیدن بعد وفات، بعد از مرگ خودت این خانه میشه ملک او. تملیک بعد از موت نظیر تملیک زمان حیاتت، میتونست زمان حیات تملیک کنی، نکردی زمان موت تملیک میکنی، بعد از موت تملیک کنی. میشه اتصال این تصرفات او اتصال القربت فی تلک الحال. قربت ما یتقرب به. زمان حیات خودت میتونست نماز بخونی، زکات بدی، حج بدی، نرفتی، وصیت کردی زید بعد از تو بره. قربات بعد از خود رو به قربات زمان خودت وصل می‌کنی، یا اتصال قربت در اون حال، حال حیات به با اون قربت فی الحالت الاخرى حال ممات. ما یتقرب به ها رو به هم متصل کنی. اونجوری که گاهی ولایت ها تو به هم متصل بکنی، زمان حیات خودت بر بچه هات، بر اموال بچه هات ولایت داری، کسی رو بعد از خودت ولایت برش قرار بدی بر بچه های خودت، بر اموال بچه هات. این معنی لغویش. ما شرعن تملیک و اینن او منفعت او تصدیتون علا تصرفن بعد الوفات. در ضمن تعریف هم متعلق، هم تقسیم میکنه وصیت رو، هم متعلق یک قسم رو ذکر میکنه. وصیت تملیکی گاهی تعلق میگیره به اعیان، حاضر دار لزیدن بعد وفات میشه تملیک اعیان معلق بر موت. حب تملیک اعیان در زمان حیاته، میگه حاضر دال زیده اونشه حبه. اما حاضر دال زیده بعد وفاتی میشه وصیت. تملیک بعد الموت، تملیک ای گاهی تملیک منافع، میگه سکنا حاضر دار لخمسه ایام لزیدن بعد وفاتی، سکنای 5 سال این خانه بعد از مرگ من برای وی میشه تملیک منافع. باز تملیک منافع تملیک مجانی هم هست، چون معلق بر موت، فرقش با هبه خیلی روشن. هبه معلق بر موت نیست، هبه جز تصرفات منجز است، وصیت میگن تصرف معلق، تعلیق جز نهادشه. تعلیق بر موت جز نهاد وصیت. کنیم تسلط دیگری رو انشا میکنی بعد از موت خودت بر اون چی که خودت در زمان حیات تسلط داشتی، از انجام حجی، نمازی، روزهی، از اموالت بردار، زکات بده، خمس بده، یا بر بچه هات ولایت داشته باشه و وسیگه. کس کردیم در وسیعت تسلیتی مصالح نداریم دیگه، وسیع داریم، موسی و وسیع. در تملیکی موسی و مصالح داریم. و شرعن تملیک و عینن او منفعتن او تسلیتن اطور تملیک حالا تصرفن بعد الوفات او متعلق بر اطور تملیک، تسلیت رو اطور تملیک میکنه میشه تقسیم. فس تملیک به منزلت که جن تملیک و عینن خب در بیعم هست، در اجاره هم، در هبه هم هست. تملیک و منفعتن تو اجاره هم هست، تو هبه هم هست. یشمل سایر تصرفات مملکه، سایر یعنی جمیع، شامل همه تصرفات مملکه هست. سایر که منو باقی میگه منو جمیع، که منو جمیعه، همه تصرفات مملکه را از بیع و وقف و هبه شامل شد. این و منفعت را آورد متعلقین وصیت تملیکی رو مشخص کنه. و فی ذکر این و المنفعت تنبیه اون علا متعلقین وصیت، متعلقین وصیت گاهی منافع هم گاهی اعیان هم. اعیان هم باز دو رقمه، اعیان موجوده، اعیان مفقوده. میتونی وصیت کنی این خانه مال زید بعد از دار، بعد از مرگ من، این بقره لزیدن، میتونی وصیت کنی گوساله این گاو، گوساله 3 سال دیگه به دنیا میاره، او مال عمر بعد از مرگ من. متعلق وصیت میتونه عین غیر موجوده بالفعل باشه، اعیان عین غیر موجوده. و یندرج فی العین، مندرج داخل است در العین، در عین که در تعریف اومده بود، الموجود من العین بالفعل فالشجره این درخت، بل موجود بالقوه، بل موجود بالقوه، بل قوه است بالفعل، بالقوه بالفعل بالقوه، کالثمره المتجدده. وصیت کنیم میوه های 2 سال آینده این باغ رو برا زید، گوساله ای که 2 سال آینده این گاو خواهد آورد اون رو وصیت کنیم برا زید، جز منافع، جز اعیانه، البته جز منافع، ولی منافع عیدیت دارن، منافع دو رقمه، یه وقت مثل سکنای داره، رکوب دابه است، اونا عینیت نداره، یه وقت ثمره درخت گوساله این گاو، اونا منافعی که عینیت داره. و فل منفعت، منفعت هم خب منفعت موقت، مؤبد، مطلق، همه را شامل میشه. منافع این دار برای زید بعد از من الالعبد یا تا 2 سال، یا مطلق بگذاری، مطلق بگذاری لزیدن، سکن حاضر دار لزیدن بعد وفاتی، نگفتی الالعبد، نگفتی 2 سال، که در مطلقش اختلافه. بعد میگن هم میشه بر اقل منافع، 1 ماه، 1 ماه سکونت دار برای او، بقیه مال ورثه. اما مشهور قائلن هم میشه بر تعبید، سکن حاضر دار بعد وفاتی لزیدن هم میشه بر تعبید. و داخل شد در منفعت المعبده و المبقته و المطلقه. معبده معلومه، مقید به تعبید، موقته مقید به وقت خاص، 5 سال، 2 سال. مطلق غیر مقید به زمانه، که این را حل کنیم مشهور میگن همون برامون تعبید میشه. نه، عمره و رغبان از ملحقات وقفه، از ملحقات وقفه، در باب وقف هم میاد. و یز خلوف تسلیت علت تصرف، تسلیت علت تصرف هم 2 رقمه، گاهی جعل ولایته بر اشخاصی که خودت بر اونا ولایت داشتی، گاهی جعل ولایته بر افعالی که خودت میتونستی انجام بدی، خودت میتونستی از اموالت زکات بدی، حج بری، کسی رو وصی کنی که همین کار رو بکنه با اموالتو. تو خب با احکام خاصی که خواهد آمد در وصیت به امور مالی بعد از سرس مال بیشتر نشه. وصیت تسلیکی کسی رو بخوای بعد از خودت مسلط کنی بر اموال خودت تا حد سرس نافذه، بیشتر از او بخوای کسی رو مسلط کنی باید ورثه اجازه بدن. وصیت مالی در حد سلط باید بله؟ میرسیم نامه میاد. واجبات دو رقمه، واجبات مالی واجبات غیر مالی. کسی عمر نماز نخونده وصیت میکنه بعد از من 50 سال نماز بخونن برا من، این وصی اگر مشخص شده زید وصیه او باید از اموال او برداره، کسی رو مأمور کنه نماز. مشخص نشده ورثه موظفن. مثلا نماز واجب غیر مالیه بعد از حد ثلث مال نگذره. اگر بناس دو سوم اموال اینو بدن که کسی 50 سال نماز بخونه، ورثه میتونن بیشتر از ثلث رو اجازه نکنن. واجبات مالی از اصل ماله، وصیت میکنه من اینقدر خمس بدهکارم، اینقدر زکات بدهکارم، اینقدر قرض دارم، اینقدر یا حج بگردم، حج جز واجبات مالیه. باید ورثه اول اونا رو بپردازن، اگر چیزی من خودشون بردارن اونا از اصل ماله. طرح بحثو برای همینه اینا بیاد بعد و داخل میشه در تسدید علی تصرف الوصایت. یک وصیت داریم یک وصایت داریم. اصطلاحا خوب دقت کنید، الان که وصیت رو تعریف میکنه تملیک و عین او منفعت او تسلیت علی تصرف، او تسلیت علی تصرف اصطلاح فقهیش وصایت نه وصیت. وصیت نوعا به همین تملیکی که اولی بود گفته میشه، تملیک عین یا منفعت. باید خلوف تسلیت علی تصرف الوصایت و الی الغیر به انفاذ الوصیت، وصایت مقید که وصیت تو انفاذ کنه اجرا کنه. وصیت کردی 10 سال نماز قضا، 10 ماه روزه، اینقدر زکات، یکی رو مأمور کنی که او اجرا کنه، از اموال برداره اجرا کنه، خوب میشه وصیتون. اگر کسی رو تعیین نکنه خود ورثه موظفن. احداث و ولایت میشه این بند. من ولایت علی من للموسی علیه ولایتون، کسی رو مسلط کنی بعد از خودت بر بچه ها، بچه های نابالغ. خود اگر ولایت داری بر اونا ولایت داشته باشه، بر سرپرستی اونا، بر اموال اونا. خب فرمود که بعد الوفات، با قید بعد الوفات قهرن هبه خارج میشه، وکالت خارج میشه. وکالت همون تسلیت علی تصرف برای شخص، کسی رو مسلط مونه به تصرفات اما در حال حیات. وکیل میگفتیم مال آدم زنده است، وصی مال مرده است. هبه در زمان حیاته، وصیت معلق بر مماته. خارج می شود با قید بعدیت موت بعد الوفات، خارج می شود هبه و غیر هبه از تصرفات منجزهی در حال حیات، بیعش و اجارش هم سارزاره که لازم معلق بر موتش نیست. المتعلق به احداهما عین منفعت، بیع اجاره و نبه خارج می شود. ول وکالت، وکالت هم از وصایت خارج می شود، از تسلیت. تسلیت علی تصرف در وکالت هم هست اما معلق بر موت نیست، در همون زمان حیات موکل وکیل مسلطه. لانه تسلیت علی تصرف ولی فعل حیات. وارد میشه جامعیت تعریف رو، مانعیتش و مانعیتش رو مورد نه قرار بده که انشاءالله. Thank you.